سلام، اینجا پادیوس،
کاری از گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم.
91مین قسمت از این پادکست خبری رو امروز شنبه 7 دی ماه من محمد رضا دانایی به همراه خانم عارفه موسوی نژاد براتون ضبط میکنیم.
سعید مرتضوی درباره کهریزک به رهبر انقلاب دروغ گفت. 216مین شماره هفته‌نامه نشریه خط حزب الله 10 روایت کمتر شنیده شده از اقدامات رهبر انقلاب در رابطه با حوادث سال 88 رو منتشر کرده. در بخشی از این روایت اومده به گفته یکی از معاونین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، قبل از حادثه کهریزک گزارشی به رهبر انقلاب میدن که وضع اونجا نامناسبه. ایشون دستور بررسی میدن. این دستور به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه برای پیگیری ارجاع میشه. آقای مرتضوی، دادستان وقت تهران، مدعی میشه که ما بررسی کردیم، اینطوری نبوده. ولی بعدها کمیته که آقای وحیدی وزیر اسبق دفاع هم عضوش بوده، بعد از بررسی موضوع اعلام میکنه وضعیت کهریزک نامناسبه. با این سابقه بعد از انتقال برخی از بازداشت شدگان تظاهرات 18 تیر 88 به کهریزک، وقتی رهبری از موضوع مطلع میشن، بلافاصله از طریق آقای حجازی به آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیغام میدن که شنیدم عده‌ای در آنجا هستند، بگویید ولو اینکه جای دیگه هم برای نگهداری ندارن همه رو آزاد کنن.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، در قسمتی از خطبه دیروز با اشاره به حوادث سال 88 گفت رهبر انقلاب حاضر نشدن مشکلات رو به صورت نظامی حل کنن، بلکه منتظر بصیرت بودن. مخالفین رو به حضور پذیرفتن و حرف هر کسی که شبهه داشت مستقیما در حضور نائب الزمان خودش مطرح شد.
الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی، در سومین کنگره حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در مورد حوادث آبان سال 98 گفت فاجعه جانسوزی که 40 روز پیش در ایران پیش اومد رو تسلیت میگم. خشم فرزندان ما بر اثر بیکاری، آوارگی و مشکلات شدید اقتصادی که چه باید بکنن و چه کار کنن، فاجعه وحشتناکی رو ایجاد کرد. بنابراین به خانواده های این عزیزان تسلیت میگم. حضرتی با بیان اینکه امیدوارم این آخرین بی‌تدبیری نظام جمهوری اسلامی باشه و خداوند به آنها صبر و به مسئولان عقل و فکری درست بده، گفته در 40 سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم و باید به راه طی شده در طول این 40 سال نگاهی بندازیم.
انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به تصویب FATF با نزدیک شدن به مهلت تصویبش بیشتر میشه. فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته تا الان تعلل درباره پیوستن ایران به FATF به سود دشمنان و به ضرر سیستم بانکی کشور بوده. امروز می‌بینیم که مربیان خارجی طرف قرارداد با ایران نمیتونن حقوقشون رو دریافت کنن و یه شرایطی شکل می‌گیره که هواداران استقلال یا تیم ملی رو درگیر می‌کنه. این اتفاقات ناشی از تبعات قطع یا نوسان ارتباط با FATF.
میرزای نیکو، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99، هم گفته بیش از 100 پیامک برای رد کلیات بودجه دریافت کردم. پیامک هایی که بعضن تهدید آمیز و برخی دیگه هم با ادبیاتی تند و زشت بودن. بعضی ها در هر فضا و شرایطی به دنبال تضعیف دولت و برنامه هاش هستن. براشون فرقی نمی کنه تصویب برجام باشه یا پیوستن به FATF و حتی رای دادن به کلیات لایحه بودجه.
روزنامه کیهان با تیتر همکاری دولت قبل با FATF از جنس قانونگذاری داخلی بوده، بالاخره قبول کرد که جلیلی آغازگر تصویب FATF بوده و نوشت آنچه در مکاتبات سعید جلیلی با دولت وقت و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم با مجلس درخواست شده، تدوین سازوکارهای مستقل داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده تا بهانه از دشمن گرفته بشه و نه کاری که در دولت فعلی به عنوان اجرای دیکته های FATF و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در حال انجامه. به عنوان مثال در نامه شمس الدین حسینی در سال 90 که به همراه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به رئیس مجلس ارسال شده، اومده که این اقدام برای تدوین قانون مستقل داخلی و برای مقابله با فشارهای تبلیغاتی خارجیه. این اقدام چگونه قابل مقایسه با لایحه الحاق به کنوانسیون CFTA؟ گفتنیه که اکثر درخواست‌های FATF از کشورها اصلاح قوانین داخلی اونهاست و سعید جلیلی که آغازگر چنین اصلاحی بوده به درستی میدونسته در آینده چه اقدامات دیگه ای رو باید انجام میداده که چون عمر دولت دهم به سر اومده موفق به تکمیل کار خودش نشده و بعد از روی کار اومدن دولت 11 از طریق اعمال نفوذ در مجمع تشخیص مصلحت نظام کاری رو که خودش آغاز کرده بوده متوقف میکنه.
پایگاه خبری ایسنا هم در گزارشی با عنوان چند سوال از مخالفان اصولگرای FATF نوشته چرا ونزوئلای تحت تحریم میتونه عضو باشه اما ایران نه؟ میخواید امتیاز پیوستن به این کنوانسیون به دولت خودتون برسه؟ تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خودشون با محیط بین‌المللی با FATF تعامل دارن و هیچ طرفی خودش رو بی‌نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرایم مالی ذیل این نهاد نمیدونه. ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در همه موضوعات مهم بوده. به همین خاطر لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین‌المللی رعایت الزامات گروه ویژه اقدام مالیه و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. متاسفانه امروز شاهد هستیم که موافقان دیروز FATF به مخالفان اون تبدیل شدن که این مسئله شائبه سیاسی بودن این مخالفت‌های صرفاً با دولت 12 رو نشون میده. اونها به خیال خودشون تصور میکنن با نپیوستن به FATF به مقابله و جنگ با اروپا و آمریکایی رفتن که از اجرای تعهدات برجامی شونه خالی کردن، در حالی که مسئله FATF ربطی به برجام یا تحریم‌های غیرقانونی آمریکا نداره. بخش‌های دولتی و حتی خصوصی امروز تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند، در حالی که اجرا نشدن قوانین FATF باعث میشه دست‌های ایران در شرایط فشار حداکثری هر روز بیشتر بسته شه. این روند جز اینکه دولت و حکومت رو به انزوا و شکست بیشتر سوق بده و اعتراضات معیشتی مردم رو افزایش بده و ایران رو هرچه بیشتر در موضع اتهام و ضعف قرار بده، بهره دیگه‌ای نداره. بخش خصوصی صدمه شدیدی می‌بینه و کشورهایی که با پول ملیشون تمایل به همکاری با ایران برخلاف جریان تحریم‌های آمریکا رو دارن ناامید می‌کنه. شاید سماجت و پافشاری بر تصویب نشدن FATF از سوی برخی افراد وابسته به جریان اصولگرایی برای اونه که آنها احتمالاً روی کار آمدن دولتی همسو با دیدگاه‌های خودشون رو در دولت آینده پیش بینی می‌کنن و سعی دارن امتیاز پیوستن به FATF و اجرای این قوانین و احتمالاً گشایش‌های بعد از اون رو به عنوان دستاورد به اون دولت موکول کنن. اما بدون شک افکار عمومی زنده است و در این باره قضاوت می‌کنه. برای اینکه هر چی می‌خواید در مورد FATF بدونید، میتونید به پادکست پادیو پلاس ما قسمت FATF چیست مراجعه کنید. ما اونجا همه نکات مهم رو توضیح دادیم و لینکش رو در بخش اطلاعات این پادکست هم گذاشتیم.
چند وقت پیش سایت اصولگرای جهان نیوز در خبری نوشت که طرح استعفای روحانی از درون دولت شکل گرفته و یا حداقل هواداران و عوامل جدی در داخل، در کابینه و بین وزرای دولت وجود داره. البته در قسمت 80 پادیو پاسخ علی ربیعی سخنگوی دولت رو به این ادعا منتشر کردیم، اما نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس آخرین کسیه که با استفاده از کلیدواژه استعفا جنجال ساز شده و نه فقط شخص حسن روحانی بلکه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه رو هم هدف قرار داده، اما این بار با بهانه اقتصادی بودجه 99. تهدید روحانی به استعفا نمایندگان رو از رد کلیات بودجه منصرف کرد. عنوان گزارش رجا نیوز به عنوان پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداریه که به نقل از نصرالله پژمانفر آورده شده. پژمانفر تهدید روحانی رو خونه نشینی و انتشار کلیپ عنوان کرده و به نقل از نوبخت آورده که اگر آقای روحانی در خونه بشینه و یک کلیپ درست کنه و بگه مردم یه راه دیگه وجود داشت که نذاشتن من این راه رو برم، اون موقع چه مشکلاتی پیش میاد. این نماینده این مجلس در مورد چرایی برگزاری نشست محرمانه در کمیسیون تلفیق بین نمایندگان پارلمان و پاستور گفته از اول همین صحبت‌ها برای این بود که رأی نماینده رو تغییر بده، به همین دلیل غیر نماینده‌ها رو بیرون کردن و جلسه رو به نوعی محرمانه کردن.
محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه توییتر خودش در مورد این شایعه نوشته اردیبهشت امسال ترامپ رسما اعلام کرد میخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. البته او به این هدفش نرسیده و نمیرسه، اما نمیدونم چرا برخی ها در داخل و متاسفانه از نمایندگان مجلس اصرار دارن که هدف ترامپ حتما در سال آینده محقق میشه. در همین راستا دروغی چون تهدید به استعفای رئیس جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رو هم منتشر کردن که فراتر از کذب و مضحک بودنش اهانتی آشکار به همکاران خودشون در مجلسه. آیا نمایندگان محترم مجلس چنین راحت مرعوب تهدیدهای تخیلی میشن؟
هر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 1 میلیارد هزینه داره. داده‌های لایحه بودجه 99 نشون میده که در سال آینده تقریباً 10 مصوبه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگیره. هزینه تمام شده هر مصوبه برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان 1,398,000,000 تومانه. گزارش‌هایی که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین میشه هم هر کدوم هزینه تمام شده در حدود 1,300,000,000 تومان برای بودجه داره. گرانترین گزارش‌های مجمع مربوط به تدوین سیاست‌های کلی نظامه که تقریباً هزینه تمام شده هر گزارش معادل 3 میلیارد و 490 میلیون تومانه. همچنین هر گزارش مشورتی به رهبری هم 1 میلیارد و 880 میلیون تومان بودجه داره.
بشنویم از خاطره عجیب سردار کمالی، سخنگو و مشاور عالی قرارگاه مهارت افزایی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح در مورد معافیت پسرش.
پسرتو سربازی رفت؟
نه، ایشون معاف شده.
چرا؟
ایشون ظاهرا ورزش میکرده و یه قانونی بود که طبق اون قانون دست و اینا نمیدونم شکستگی اینجور چیزا باشه معاف میشه. ایشون رفت معاف شد، بعدن من فهمیدم، خلاصه رفتیم از طریق اون قانون لغو کردیم.
یعنی لغوش کردید معافیتشو؟
نه، قانون لغو
کردیم. قانون لغو کردیم، چرا؟ خب
برای اینکه احساس این بود که میتونه ایشون خدمت سربازی رو انجام بده. اونم این بود که اگر دست سه بار از کتف در بره،
خب
بار چهارم اگر این تو بیمارستان ها به ثبوت برسه فرد معاف میشه.
خب
پسر ما اینا،
یعنی شما اصلا اطلاع نداشتید؟
نه، من معرفیش کردم، گفتم برو وظیفه عمومی اونجا، خدمتتون عرض کنم که دفترچه بگی برای اعزام. این اومد و خلاصه بعد از چند روز پرسیدم، هی میگفت که دارم یه کارهایی میکنم اینا. بعد دیدم که گفت که بابا یه قانونی داریم اینجوری، تو چرا به من نگفتی و فلان اینا. گفتم شما میری معاینه میشی، وظیفه پزشکی که اونجا متوجه بشه. گفت آره، رفتم، بچه های نظام وظیفه گفتن شما اگر این مدارک داری معاف میشی. بعد خلاصه معاف شد. بعد من فکر کردم
که میدیدید داره معاف میشه، یعنی براتون روشن بود، آشکار نبود که؟
نه، من بعدن که مراحل و چیز بود متوجه شدم دیگه. بعد فهمیدم که قانون بی خودی هست و رفتیم خلاصه قانون رو لغو کردیم.
یارانه کودکان بی سرپرست و مجهول الهویه چجوری پرداخت میشه؟ مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفته با توجه به اینکه این کودکان توسط مراکز شبه خانواده نگهداری میشن، اطلاعات مربوط به اونها کاملا مشخصه و یارانشون به منظور نگهداری این فرزندان در اختیار مراکز قرار میگیره.
متاسفانه دیروز به دلیل سقوط بهمن در ارتفاعات توچال، مجموعاً 4 نفر دچار بهمن و 2 نفر مصدوم شدند. صحبت‌های رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر را در مورد این سانحه بشنوید.
ساعت 11:45 دیروز سقوط بهمن رو در منطقه توچال از ایستگاه 5 به طرف پایین، یعنی به طرف ایستگاه 2 داشتیم که قاعدتاً باید دسترسی از سمت بالا اتفاق بیفته. همکاران خوب آتش نشانی ما درخواست کمک و پشتیبانی اعلام کردن. البته 3 تیم از همکاران خوب آتش نشانی در محل مشغول فعالیت هستن، 5 تیم کمکی هم ما فرستادیم. البته شواهد حاکی از این هست که مجموعاً 4 نفر گرفتار بهمن شدن، 2 نفر مصدوم داشته. امیدواریم انشاءالله بتونن سریعتر اون 2 نفر دیگر رو هم رهاسازی بکنن و عدد همون 4 نفر پیشبینی ها باشه، یا حتی انشاءالله همون 2 نفری که مصدوم بودن و دیگر مصدوم دیگری نداشته باشه.
جمع‌آوری بخاری‌های نفتی از 24,000 کلاس عنوان گزارشی در روزنامه ایران بود. این روزنامه نوشته حادثه تلخ آتش‌سوزی مدرسه شیناباد هنوز بعد از گذشت 7 سال از خاطره‌ها پاک نشده. داغی که بخاری‌های نفتی بر دل این دانش آموزان گذاشت همچنان کابوس هر شب و روز اونهاست. با این همه قصه بخاری‌های نفتی مدارس همچنان ادامه داره. همین چند وقت پیش بود که عکسایی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نشون می‌داد دانش آموزای یه مدرسه در این روزها و شب‌های سرد خودشون رو با آتش هیزم گرم می‌کنن. یا از دانش آموزان دختری منتشر شد که با گالون‌های نفت راهی مدرسه بودند تا کلاس درس خودشون رو برای همون روز گرم نگه دارن. برخی از معلمان مناطق محروم میگن هنوز در بسیاری از مدارس وسایل گرمایشی وجود نداره. ملک رئیسی یکی از معلمان سیستانی در این باره میگه منطقه ما گازکشی نشده و علمک گازی هم به این مدرسه نرسیده. بنابراین اکثر مدارس بخاری ندارن. در زمستان دمای هوا به 18 درجه زیر صفر هم میرسه و دانش آموزا مجبورن که سرما رو تحمل کنن. البته زنگ اول دانش آموزان رو به حیاط مدرسه میبرن و زیر نور آفتاب میشینن و ما تدریس میکنیم. او میگه از خیارین خواستیم تا در بحث سرمایش و گرمایش به مدارس این منطقه کمک کنن، چون در زمستون و تابستون دانش آموزان شرایط بسیار ناخوشایندی دارن. عادل برکم یکی از معلمان یزد هم در این باره میگه بسیاری از مدارس هنوز علمک گاز ندارن، باید مسئولان توضیح بدن که میخوان برای این مدارس چه اقداماتی انجام بدن. برخی از مدارس اصلا گازکشی نیستن و تعدادی هم برق ندارن. مناطق محروم آموزشی مشکلات بسیاری دارن، از بخاری نفتی گرفته تا کلاس‌های خشتی و گلی. حسین سیستانی زاده یکی از معلمان شهرستان جیرفت هم درباره مشکلات کلاسش میگه ما مشکل بخاری نفتی نداریم، مسئله اصلی ما سرویس بهداشتیه. برخی از مدارس اصلا سرویس بهداشتی ندارن.
بریم سراغ اخبار کوتاه پادیو. بعد از گذشت 2 روز از سانحه جنگنده میگ 29، در نهایت شهادت خلبان این جنگنده، تایید و مراسم تشییع پیکر این شهید امروز در تبریز برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته در دهه دوم بهمن اسامی قطعی اعلام و بعد از اون هم تبلیغات انتخاباتی شروع میشه.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین لایحه جدید برای مقابله با کودک همسری خبر داده و گفته این لایحه حداقل سن ازدواج رو برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین کرده.
پادیو رو با اخبار بین المللی ادامه میدیم. روز جمعه رزمایش مشترک بین ایران، چین و روسیه در دریای عمان انجام شد. رسانه چینی گلوبال تایمز در این مورد نوشت رزمایش ایران، چین و روسیه نشون میده پکن و مسکو از ایران حمایت میکنن. پیام این رزمایش به آمریکا اینه که در برابر ایران نباید به اقدام نظامی متوسل بشه و تنها راه آمریکا برای حل مناقشه با ایران گفتگو بر مبنای برجامه.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هم به برگزاری رزمایش نظامی میان ایران، روسیه و چین در دریای عمان و شمال اقیانوس هند واکنش نشون داده و اعلام کرده که واشنگتن این رزمایش سه‌جانبه رو زیر نظر داره.
گزینه‌های احتمالی ترامپ برای جایگزینی پومپئو. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی برخی گزینه‌های احتمالی رئیس جمهور آمریکا برای جایگزینی وزیر امور خارجه فعلی این کشور را معرفی کرده که این گزینه‌ها شامل رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا، استیو منوچین وزیر خزانه داری، ریچارد گرنل سفیر فعلی آمریکا در آلمان و برایان هوک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هستند.
ژاپن کشتی و هواپیما به غرب آسیا ارسال میکنه. سخنگوی دولت ژاپن از تصمیم این کشور برای ارسال یک فروند کشتی جنگی و هواپیماهای شناسایی به منطقه غرب آسیا خبر داده.
این بود 91مین قسمت پادکست خبری پادیو به سردبیری خانم زهرا ادیب. جا داره مجددا تاکید کنیم که از این به بعد میتونین پادکست های ما رو در تمامی اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس، پادکست آیفون، گوگل پادکست، اسپاتیفای و انکر بشنوین. کافیه رادیو پادیو رو سرچ کنین.
البته اگه برنامه دریافت پادکست ندارین میتونین در کانال تلگرام رادیو آندرلاین پادیو هم بخش های خبری ما رو بشنوین. مثل همیشه ما میزبان صدا و نظر شما در پادیو هستیم. برای همین نظرتون پیرامون اخبار روز رو در تلگرام به اکانت پادیو_BOT ارسال کنید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.